تلاش دستگاه دیپلماسی و بخش قوسی این بوده که ما بتونیم توسعه تجارت رو با کشور قزاقستان داشته باشیم و ظرفیت‌های خودمون رو معرفی کنیم. ولی نکته‌ای که سوالی که حضرت عالی فرمودید، بله، قزاقستان به عنوان هاب منطقه هم در بخش اوراسیا هم در بخش حوزه کریدور میانی به عنوان بازیگر مهم در منطقه و جهان شناخته شده.
چرا؟ به خاطر نفت و گاز میفهمی؟
بله،
به خاطر نفت و گازش؟
نه، همین که من لازم میدونم با توضیح بدم. یک بخش از تجارت قزاقستان حوزه نفت و گاز. حضرت عالی میدونید که و شنوندگان محترمتون، کشور قزاقستان نزدیک 2 برابر مساحت ایران رو داره و بیش از 20 میلیون جمعیت. مجموع تجارت خارجیش با دنیا نزدیک 137 میلیارد دلاره. پس کشور رو به پیشرفتیه و غلاتش در دنیا جزء به عنوان انبار غلات شناخته میشه، در تولید دام سبک و همچنین مواد معدنی به عنوان جدول مندلیوف شناخته میشه. اینها در مورد تولید داخلی. شما در مورد وقتی کریدورها صحبت میکنید، نقش کریدورها به عنوان یک ابزار تجاری برای کشورها خیلی مهمه. خب خود حضرت عالی هم میدونید، دوستان و شنوندگان محترمتون میدونن که این کریدور میانی راه چین رو به اروپا باز میکنه. با توجه به جنگ روسیه با اوکراین، روسیه از حیث انتفاع افتاده، یعنی این کریدور سنتی که در قبل کار میکرده دیگه کار کرد نداره و با موانعی روبروه، لذا از کریدور
میانی
فرانس داره استفاده
میکنه. یعنی کریدور شمالی الان کارایی نداره؟ نه
نه، الان از اون مسیر کارایی نداره. عمدتا تجارت چین از طریق جاده قزاقستان نزدیک 4700 کیلومتر طراحی شده این مسیر.
از کجا به کجا؟
بفرمایید.
از کجا به کجا 4700 کیلومتر؟
از مرزهای چین تا مرزهای دریایی خزر، بله. یعنی بندر کوریک و بندر آکتاو. از مرز چین که در واقع میشه قرقس، میشه منطقه آزاد تجاری قزاقستان و چین، که یک منطقه فوق استراتژیک و بسیار کارا که سرمایه گذاری سال 2022 طرح توسعه لوجستیک رو در قزاقستان مصوب شد و این طی یک دهه این سرمایه گذاری، جالب اینه که این سرمایه گذاری هم از طریق بانک های جهانی و هم کشورهای غربی و این سرمایه گذاری صورت گرفته، که همین در فرمایشات شما بود که شرکت اماراتی اومده در بندر کوریک سرمایه گذاری بزرگی رو انجام داده که در مسیر این پایانه ها و این در تجهیزات ریلی و بندری واقع بشه. پس این کشور برای با یک میخوام اینجا برسم، این کشور با وجود درآمدهای ارزی نفتی ولی با توجه به ارتباط جهانی توسعه سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل و لوجستیک رو انجام داده که این هم میتونه امنیت اقتصادی و هم امنیت سیاسی خودش رو در واقع تضمین بکنه.
آقای دکتر، حالا بحث که به اینجا میرسه، این سوال پیش میاد، خب این چهره که شما از قزاقستان تصویر کردی، 137 میلیارد دلار ذخایر ارزی و فلان، چرا خاموش حرکت میکنه؟ چرا اونقدر که باید مطرح بشه در جهان نیست؟
حتما اینطوری که حالا من فکر میکنم قطعا شما بهتر از من میدونید، این که مطرح شدن 137 میلیارد دلار، خب در قبال مثلا تجارتی که ترکیه بالغ 300 خوردی میلیارد دلار داره، خب موقعیت های جایگاهشان در کجا قرار میگیرن، موقعیت ژئوپلیتیکشان، قزاقستان محصور در خشکیه، لذا بحث ترانزیت و بحث لوجستیک یکی از اهداف استراتژیکشان بود و چینی ها تونستن این توافقات رو انجام بدن. غربی هم همینطور، همین سفر اخیر هم که خدمت آقای رئیس جمهور به ارمنستان ما رفته بودیم، بحث همون زنگزور یا اون گذرگاه معروف، بحث اون جاده هم به هر شکل راه ترانزیتی که در گفتگو قرار داره که حالا
آقای دکتر، حالا یک نکته دیگه، شما اشاره کردید به جاده میانی، جاده بالایی که از حیز انتفاع افتاده. پس اگر جاده میانی
الان از مسیر گرجستان، آذربایجان گرجستان،
دقیقاً اگر اون این اهمیت رو داره که داره، پس یعنی جاده جنوبی که از ایران میگذره و این جاده زنگزور عملاً از ردیف خارج است.
فشار الان توضیح میدم خدمت شما و شنوندگان محترم اگر اجازه بدید.
خواهش می‌کنم
بگم چون بحث حجم بالایی از کانتینری، چون می‌دونید که ما دو تا ترمینال بزرگ تو قزاقستان در واقع غربیا و چینیا علاقمند بودن سرمایه‌گذاری، یه ترمینال غلاته یه ترمینال در واقع کانتینریه. در واقع خزر ترانس یا ترانس خزر نمیتونه در برنامه یکی دو سال آینده این حجم رو پوشش بده، لذا اینها به لحاظ استراتژیک بودن این مسیر توافقاتی که بین آذربایجان و ارمنستان صورت گرفت یا شرکت‌های غربی به عشق منافع ملی ما، این مسیر مسیری خواهد بود که به ترکیه خواهد رسید و از طریق ترکیه به اروپا. این به هر شکل این سرمایه گذاری صورت گرفته و این کاری نیست امروز یک شبه مثل قوانین و مقررات خرگوش‌سایه ما بشه. این سال‌های از ده‌ها سال رو این پروژه ها کار کردن و این پروژه ها رو در واقع تعریف کردن. میخوام به همین نقطه برسم. بخش قزاقستان در مسیر این کوریدور از هر دو مسیرش به عنوان بازیگر فعاله و همچنین نکته مهم اینه که قزاقستان به عنوان یک کشوری که در بخش اقتصادی اوراسیا هم بعد از روسیه کشور قدرتمندیه، حالا با توجه که روس‌ها تحریم هستن قزاقستان تونستن با خودش کنه به بازارهای جهانی مرتبط بکنن و سهم از بازارهای جهانی داشته. اونجایی که ما به عنوان که فکر میکنم سوال حضرت عالی یا بخواید بفرمایید برای ما چه منفعتی داره، ما بر اساس منافع ملی ما باید چه کار بکنیم که بتونیم منافع مملکت ما، منافع مردم ما رو ایجاد بکنیم. اینجا سوال اصلی اینجا را اون کشور داره توسعه میده، ما خوشحال باشیم یا ناراحت باشیم هیچ تأثیری نداره، اون کشور داره سرمایه‌گذاریشو داره انجام میده.
ممنونم.
ما به لحاظ استراتژیک قزاقستان علاقمند با ما ارتباط داشته. الان ما تنها مسیری که به صورت ریلی که کوریدور شمال به جنوب، من در یک اجلاس توضیح دادم که کوریدور شمال به جنوب باید بازخوانی بشه، ما در پارسال که صحبت میکردم این دو مرتبه باید بازخوانی بشه، چون این کوریدورهای میانی تأثیر زیادی روی این کوریدور شمال به جنوب داره. کوریدور شمال به جنوب حضرت عالی هم مصدری از دو تا بال شرقی و غربی خزر صورت میگه، بال سمت غربش که روس ها میخواستن به مسیر آستارا یا اون مسیر رشت رو تقویت کنن که خب اون مرتبه.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر فقط من یه جمله تموم کنم بحثو. من یادم 20 سال پیش با آقای نورسلطان نظربایوف مصاحبه داشتم در آلماتی، ایشون یه جمله گفت، اون موقع متوجه نمیشیم چیه، گفت کار من، هدف من، ایدئال من اینه که ما تو بحث کریدورها شرکت کنم. اون موقع بحث کریدور اصلا داغ نبود، الان که شما این توضیحات میدی میفهم که اون آدم اون موقع چقدر پیش بینی داشت، چقدر قدرت آینده
داشت.
خیلی کوتاه
اشاره کنم بحثم جمع کنم با تفصیلی داشته خیلی من، بال شرقیش برای ما مهمه، بال شرقی یعنی کوریدور شمال به جنوب ما، یعنی ما از روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایران. الانی که با شما صحبت میکنم اونها تو کاهش تعرفه توافقات خوبی صورت گرفته، ما تو غلات سهمی رو از این بخش داره وارد میکنیم، ولی نمیتوانیم ما به عنوان کوریدور میانی قرار بگیریم. یعنی ما بتوانیم محصولات یا محموله های تجاری کشورهای مسیر این کوریدور رو به دریاهای آزاد، چون بندر چابهار با خود حضرت عالی مصدق کار ریلیش تمام نشده و نه مسیرهای ریلی ما گنجایش این رو داره. در نتیجه من اینطور
خواهم،
ما تو حوزه مدیریتی در حوزه زیر ساختا بسیار بد عمل کردیم، منافع ملی ما رو ندیدیم و لذا از صفحه حوزه کوریدورها به مرور داره حذف میشیم.
ممنونم.
این باید نگاه جدی صورت بگیره که منافع ملی ما رو قطعاً در نظر بگیریم.
آقای عابدی عزیز، توضیحات بسیار وافر و زیبایی بود، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
متشکرم.
خداحافظ. برخی از کارشناسان و تحلیلگران مسائل منطقه معتقدند که رژیم صهیونیستی بعد از برخورد اخیر با ایران، یعنی در جنگ 12 روزه، حداقل 3.5 میلیارد دلار و برخی دیگر معتقدند که 7 میلیارد دلار فقط تنها در اثر این جنگ 12 روزه دچار خسارت شده و عملاً در مقایسه با دوران قبل در حال زمین خوردن هست. آیا واقعاً اینطور هست؟ جناب آقای ثروتی از کارشناسان مسائل بین المللی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی و مردم عزیز ایران عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
آقای دکتر ثروتی، چقدر مقامات صهیونیست متنبه شدن از این نوع برخورد با ایران؟ آیا باز دچار جاه طلبی میشن؟
ببینید، صهیونیست ها من فکر نمی کنم از رفتارهایی که دارن میکنن و شرایطی که برشون حادث شده درس‌های مناسبی بگیرن. البته یه وقت هستش که در خصوص یه ساختار منحوسی به اسم رژیم صهیونیستی صحبت میکنیم، یه وقت هست در خصوص رفتار یا روانشناختی رفتار شخصی به اسم نتانیاهو که خب طبیعتاً با گره زدن زلف سرنوشت خودش به سرنوشت این رژیم اشغالگر، طبیعتاً داره این شرایطی رو تعریف میکنه که در اون نهایتاً هم خودش فکر میکنم ثابت بشه، هم سرنوشت رژیم صهیونیستی رو به بد نتیجه ای برسونه.
خب الان فکر میکنید که واقعا اقتصاد اسرائیل در حال زمین خوردن هست؟ کمک های آمریکا کجاست؟ چگونه میشه نگاه کرد؟
اقتصاد رژیم صهیونیستی در طول دوران قبل از به اصطلاح طوفان الاقصا خوی شرایط مثبتی داشت و طبیعتاً کسری بودجه محدودی برایش حادث میشد. در طوفان الاقصا و با در واقع هزینه هایی که برای این جنگ میکرد، روزانه بین 200 تا 300 میلیون دلار طبق برآورد خودشون هزینه های جنگی براشون نوشته میشد و خب این یک عدد بسیار بزرگی براشون در میومد. در واقع کسانی که محاسبه میکنن میگن تا دو ماه اول میتوانست رژیم صهیونیستی مقاومت و تاب‌آوری در این ابعاد داشته باشه. باقی دیگه مسیر رو چه کسانی برای رژیم صهیونیستی دارن هموار میکنن؟ غربی ها و آمریکا، الواقع دوستان رژیم صهیونیستی این رو سر پا نگه
داشتن و دوستان عربشون.
بله، حالا کشوری عربی در حاشیه کمک های بسیار شایانی بهش میکنن. بنابراین رژیم صهیونیستی تا این مرحله اینطور بود. در گستاخی که کرد و اون نفهمی که کرد و به جمهوری اسلامی حمله کرد، خب طبیعتا فکر نمیشد که این جمهوری اسلامی این گونه پاسخ بدهد. هزینه های بسیار بالاتری برای این رژیم تحمیل شد. فی‌الواقع رژیم صهیونیستی با توجه محاسباتی که اسموتریچ و بنگری داراییشون اعلام کرده و اعلام کرده که یه چیزی حدود بین 57 یه رقمه، بعضی از آقایون هم میگن 70 خورده میلیارد دلار هزینه های جنگی تا این مدتشون شده که در واقع هزینه های جنگی براشون محاسبه میشه. مشکل البته صهیونیست ها وضعیت اقتصادی صرفا نیست. وضعیت اقتصادی به مرز فقر و فلاکت بر اون کشور رسیده، اما واقعیتش این است که ابعاد دیگه هم دچار فرسایش و فشارهای جانبی شده که در کنار اقتصاد می شود گفت این رژیم دچار فرسایش شده را به یک نقطه نامعلومی داره می بره. و با وجود همه اینها نتانیاهو اصرار داره که جنگ رو ادامه بده.
آقای ثروتی، من یادم یه روز با شما در مورد دکترین سران جهان بحث میکنم که شما دکترین جان لاک رو تعریف کردید. بفرمایید که آیا نتانیاهو از منظر اقتصاد جهان دکترینی داره؟
ببینید، برای خودشون برسد هر کشور یک نقشه راه تو سطوح راه بردی داره که قطعا نقشه راه اقتصادی هم در کنارش تعریف میشه. اونها اندیشکده هایی دارن، براشون برنامه هایش ترسیم میشه. اما اینکه آیا بر اساس اون اعداد و ارقامی که بر اساس اون راه برده نوشته شده یا دکترین تدوین شده پیش میدن، الان دیگه نمیشه این محاسبه رو برای رژیم صهیونیستی نوشت. چرا؟ چون رژیم صهیونیستی هزینه‌هاش به مراتب بالاتر رفته. یعنی برای یک رژیم اشغالگری که با یک حرکت طبیعی پیش می رفت و الان که هزینه های جنگش به مراتب بالاتر رفته قابل قیاس نیست. بنابراین استنباط ما این استش که این دنیاست، دنیای غرب است که رژیم صهیونیستی رو سر پا نگه داشته. و
بسیار ممنون،
خواهش میکنم. فکر هم میکنم که این شرایط نتواند تاب‌آوری رژیم صهیونیستی رو در بلند مدت
داشته باشه،
حل بکنه.
سپاسگزارم آقای سلطنتی عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم و
موفق باشی. خداحافظ شما باشه.
چین با دارا بودن 2 تریلیارد دلار ترنوور مالی با غرب و دومین اقتصاد جهان، اکنون در صدد کشیدن جور تمام انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان است. این مسئله دو حالت می‌تواند داشته باشد: یا اینکه دیگران نمی‌توانند و چین علمداری مسئله است، و یا اینکه چین در صدد خارج کردن زمین‌های انرژی از دیگر کشورهای جهان است.
人士，否则受伤之后，我的第一个建议还是应该到医院去找骨科大夫瞧一瞧。
چین یک تن جور انرژی تجدیدپذیر جهان را به دوش می‌کشد، در حالی که بسیاری از کشورها برای گذار از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های پاک متعهد شدند، مسیر این اهداف اقلیمی از زنجیره تأمین چین می‌گذرد.
همچنین این جایگاه مسلط
پیامدهای ژئوپلیتیکی گسترده‌ای نیز به همراه دارد. کشورهای متعهد به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و دستیابی به اهداف اقلیمی اکنون بیش از هر زمان دیگری به زنجیره‌های تأمین و فناوری‌های چینی وابسته‌اند، از پنل‌های خورشیدی گرفته تا خودروهای برقی و باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی. بخش بزرگی از نوآوری‌های جهانی در این حوزه توسط شرکت‌های چینی هدایت می‌شوند. در این حال، چین در سال‌های اخیر کنترل صادرات برخی فناوری‌های کلیدی انرژی پاک را تشدید کرده است، اقدامی که نگرانی‌های درباره دسترسی کشورها به تجهیزات حیاتی و رقابت منصفانه جهانی برانگیخته است. کارشناسان هشدار می‌دهند در صورتی که کشورهای دیگر نتوانند خود را به سرعت با این روند تطبیق دهند، نه تنها از نظر اقتصادی دچار زیان خواهند شد، بلکه تحقق اهداف زیست محیطی و کاهش انتشار آلاینده‌ها که برای سلامت عمومی و پایداری سیاره ضروری است نیز با کندی مواجه خواهد شد. صعود چین به مرکز ثقل نوآوری در انرژی پاک حاصل ده‌ها سرمایه‌گذاری هدفمند در پروژه و توسعه، حمایت‌های حکومتی و شکل‌گیری اکوسیستم صنعتی توانمند است. این مسیر نشان می‌دهد که گذار جهانی به انرژی‌های تجدیدپذیر تا چه حد به پکن وابسته شده است. وابستگی که هم فرصت‌های تازه‌ای برای همکاری و پیشرفت فراهم می‌کند و هم رقابت‌های ژئوپلیتیکی جدیدی را در عرصه فناوری و اقتصاد بین‌الملل رقم خواهد زد.
جناب آقای دکتر محمد نژاد، معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتنا، سلام بر شما.
بنده هم خدمت جناب عالی و مخاطبان برنامه شما و همینطور همکاران محترمتون عرض سلام و روز بخیر دارم در خدمتتون.
ممنونم آقای دکتر. چینی‌ها خودشون میخوان این کارو میکنن یا بل اجبار مجبور شدن؟
خب ببینید، واقعیت ما وقتی به داده‌ها و اطلاعاتی که منتشر میشه و وجود داره نگاه میکنیم میبینیم که حتما مزیت‌های مشخصی رو اونها دارند و تونستن بسیاری از تکنولوژی هایی که در حوزه انرژی تجدیدپذیر رو عرض میکنم
بله.
که در دنیا وجود داره و تونستن در خود کشور چین عملا تولید بکنن. این رو گواه عرض من این هست، حداقل در حوزه تولید تجهیزات خورشیدی الان از 10 برند برتر تجهیزات خورشیدی دنیا به ویژه پنل‌های خورشیدی و اینورترها می‌بینیم که عملاً اونهایی هم که یه زمانی در کشورهای اروپایی تولید می‌شده الان در چین داره تولید میشه و خود کشورهای اروپایی مانند آلمان و حالا خیلی کشورهایی که اوضاع احوال تجدیدپذیر خوبی هم دارند عملاً از پنل‌های خورشیدی استفاده می‌کنند یا تجهیزات تجدیدپذیر استفاده می‌کنند که در خود کشور چین تولید میشه و بازار بزرگی رو در حوزه حالا هم اروپا و هم امریکا و حتی سراسر دنیا چینی ها تونستن این بازار رو به خودشون اختصاص بدن.
این که شما این که بله.
عملا خودش خواسته باشن یا نه، من فکر میکنم که احتمالا مزیت هایی که در این خصوص دارن تونستن این کار انجام بدن، ضمن این که فارغ از این که اونها تونستن بازار تقریبا دنیا رو در این حوزه به خودشون اختصاص بدن، همین الان وضعیت نصب شده تجهیزات تجدیدپذیر در دنیا هم از خورشیدی و بادی در خود کشور چین هم یک رکوردی رو سالهاست که به خودش اختصاص داده، با یک فاصله معناداری نسبت به کشور پیشتو اونها دارن هم نیروگاه تجدیدپذیر احداث میکنن و هم تونستن این بازار رو در دنیا در اختیار بگیرن.
ببینید زمانی که شما اشاره میکنی آلمان میاد این منابع و انرژی ها رو از چین دستگاهشو میخره، پس پشت پردش این اتفاق داره میفته که چین میخواد به نوعی رفتار کنه که تمام دنیا نیازهاشو از چین برآورده کنه به خاطر نیروهای ارزان، به خاطر امکانات دیگر. این استدلال درسته؟
ببینید ممکنه حالا این سیاست های خود کشور چین حتما یک اتاق فکر قوی و بزرگی هستن. من خاطرم هست تقریبا روش 5-6 سال پیش بود که ما یک نشستی رو در آلمان داشتیم و بنا بود که بازدیدی از صنایع تولیدی تجدیدپذیر اونها داشته باشیم. وقتی عملا این بازدید صورت گرفت دیدیم که این کارخانه و اون تولید کننده پنل خورشیدی عملا اگرچه که اون نما و کیفیت و مشخصه خود آلمان رو داره، ولی مالکین این کارخانه و اون تولید کنندگان در واقع افراد چینی بودن. این برای ما هم جای سوال داشت و هم تعجب بود، ولی الان که نگاه میکنیم میبینیم واقعا اتفاق افتاده. حالا اون سیاستی که تونستن به خرج بدن حداقل اینی که از منظر اقتصادی جذابیت ویژه‌ای رو ایجاد کردن. یعنی
بله.
اگر قرار بوده، مثال عرض میکنم، اگر قرار بوده که یک در واقع کمپانی آلمانی تجهیزات رو تولید بکنه و در بازار بفروشه، حالا بازار بین‌المللی، خب مصادره دیگه، عمدتاً اون جذابیت بخش اقتصادی میتونه کمک بکنه که آیا این کار رو اونجا انجام بده یا نه. آن چیزی که ما دیدیم و پرسیدیم، دوستان عنوان میکردن که ما امروز حالا پنل خورشیدی رو عرض میکنم
بله.
در قالب حالا قیمتایی که به ازای هر وات تولید پنل داشتند، با این قیمت معناداری ظرف یک سال اونها تونستن کاهش بدن. من مشخصا اگر بخوام عرض بکنم در سال 2023 یا اوایل 2024 قیمت به ازای هر وات پنل که هولوش تقریبا 22 سنت بود، اونها تونستن ظرف یک سال این 22 سنت در واقع پر وات پنل رو به عدد 8 یا 9 سنت کاهش بدن. خب این اتفاقی بود که شاید کمتر شرکتی در دنیا بتونه این رقابت رو ایجاد بکنه. عملا اون کیفیت پنل و اون قیمت رو به نحوی عرضه میکنه که مشتریان دنیا به نظر میرسه که میتونن مشتری چینی ها باشن تا مستقیما بخوان از یک کشور اروپایی یا صاحبان همون تکنولوژی اون رو یه جورایی در واقع تامین بکنن.
بسیار ممنونم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
سلامت.
خداحافظ. و اما محورهای مهم و سخن این هفته. بازدارندگی اقتصادی در روابط بین الملل یکی از مهمترین مؤلفه ها در حفظ کیان کشورها در برابر تهاجماتی بیگانه است و این خود کم هزینه ترین در نوع خود است. هرمان کان، استراتژیست سرشناس غربی، معتقد است از منظر اقتصاد جهان در جنگ سرد از مهمترین پیشگیری ها در هر منازعه سیاسی است و اگر کشورها نتوانند به بازدارندگی اقتصادی دست یابند، به ناچار وارد جنگ های بی پایان خواهند شد. بازدارندگی اقتصادی یعنی ورود سرمایه های خارجی، ارتباط با جهان و درگیر کردن کشورها در منافع اقتصادی خود. در این صورت آغاز رونق اقتصادی از منظر اقتصادی جهان فرا خواهد رسید. قطعا موفقیت شما در مسائل اقتصاد آرزوی ماست. خداحافظ.
سپاس از همکاران بزرگوارمون و تشکر میکنم از شما که همچنان همراه رادیو اقتصاد هستید.
تنها